ارث خارجی شیخ حسین چویدی 2/11/92.
خب این روایات که ازش استفاده میشه که اولاد باواسطه هم جانشین اولاد بلاواسطه میشه، این روایات رو میخوندیم. روایت عبدالرحمن ابن حجاج بحث سندی در موردش بود. این روایت که در این باب جامع الاحادیث روایت ششم هست، عرض کنم خدمت شما. در کافی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام بود که سند بی‌دغدغه و روشنیه. اما در تحذیر با احمد ابن محمد شروع میشه، عن ابن محبوب عن عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام. بحث طریق شیخ طوسی به احمد ابن محمد بود. خب یه بحث این بود که به طور کلی آیا نیاز به طریق داریم و بررسی سندی طرق لازم هست یا لازم نیست. یه بحثی که حالا بر فرض این که نیاز به طرق داشته باشیم، ببینیم طریق به احمد ابن محمد چه شکلیه. احمد ابن محمدی که از ابن محبوب نقل میکنه، در واقع دو تا احمد ابن محمد هستن، یکی احمد ابن محمد ابن عیسی هست، یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست. حالا اینجا مراد کدومی که از این دوتا هست؟ خب حالا معمولاً در آغاز اسناد تحریب احمد ابن محمد که گفته میشه، مراد احمد ابن محمد ابن عیسی هست. من تو یکی از ذیل یه بحثی در توضیح الاسناد، الان یادم نیست دقیق آدرسشو، بعدم پیدا کنم بهتون میگم، در ذیل یکی از بحثا مفصل این که احمد ابن محمد در آغاز اسناد تحذیب مراد کیه، کجا مراد کیه، کجا مراد کیه، خیلی به تفصیل یعنی موارد احمد ابن محمد تحذیب رو استقصا کردم و دقیقا کیا اراده شدند و اینها رو ذکر کردم. حالا یه توضیح بعدا در موردش میدم. حالا بنابراین که این احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، که در کافی هم مراد همون احمد محمد ابن عیسی است که شیخ محمد ابن یحیی عطار هست، طریق شیخ طوسی به احمد محمد ابن عیسی چه شکلیه؟ شیخ طوسی در مشرق پنج تا طریق به احمد ابن محمد ابن عیسی ذکر کرده، چهار تاش ذیلیه، یه دونش مستقله. سابقا به این مطلب اشاره کردیم که شیخ طوسی در ذیل طرقی که به بعضی از مصنفین مشهور داره، گاهی اوقات طریق به افراد دیگری رو هم ذکر کرده. در مورد احمد ابن محمد ابن عیسی یک طریق مستقله که آخرین طریقش هست، تعبیرش این از ما ذکرته و ان احمد ابن محمد ابن عیسی الذی اخذته من نوادره، با این قید الذی اخذته من نوادره. چهار تا طریق دیگهش با تعبیر و من جملت ما ذکرته ان احمد ابن محمد ابن عیسی یا ان احمد ابن محمد و من جمله ما ذکر تو، یکی در ذیل محمد ابن یعقوب هست، یکی در ذیل که صفحه 42 مشرف هست، یکی در ذیل محمد ابن علی ابن محبوب هست، یکی در ذیل محمد ابن حسن صفار هست، یکی در ذیل سعد ابن عبدالله هست. از ذیل این چهار نفر احمد بن محمد رو به کار برده، که البته در ویل صفار و سعد بن عبدالله و من جمله ما ذکرده و ان احمد بن محمد با تعبیر احمد بن محمد نه احمد بن محمد بن عیسی. و احمد ابن محمد تو محمد ابن علی ابن محبوب و من جملت ما ذکرتو ان احمد ابن محمد ابن عیسی رو شروع میکنه، ولی که صفحه 72 ما رویتو به هاد الاسناد ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد در ضمن شعبیر احمد ابن محمد تعبیر میکنه. این سه تا بزرگوار محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن حسن صفار و سعد ابن عبدالله، هر سه تا کسایی هستند که احمد ابن محمد رو که تعبیر میکنن مرادش احمد ابن محمد ابن عیسی. یه بحث مفصلی در اینکه احمد ابن محمد این طبقه چیه، یعنی طبقه مشایخ مشایخ کلینی، تقریبا مردد بین دو نفر هست، مردد بین احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری و احمد محمد ابن خالد برقی هست، اشخاص دیگه طرف تردید نیستن. ولی خب قرائنی نشون میده که اطلاق احمد ابن محمد تو روایات اینها محمد ابن علی ابن محبوب و محمد ابن حسن صفار و سعد ابن عبدالله مراد احمد محمد ابن عیسی. من مفصل این را تو بعضی از یادداشتام بحث کردم، یه اجمال اینجا عرض بکنم و بی تناسب نیست. دو سه تا راه برای اینکه بر تشخیص اینکه احمد محمد مطلق مراد کیه رو دنبال کردم. یکی اینکه تمام اسناد احمد محمد بن عیسی و اسناد احمد محمد بن خالد رو بررسی کردم، مشایخ احمد محمد بن عیسی و احمد محمد بن خالد در آوردم، مشایخ مختص هر کدوم هم در آوردم، مشایخ مختص ابن عیسی و مشایخ مختص برقی. بعد نگاه کردم دیدم محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد شخص بعدیش از مشایخ مختص مثلا ابن عیسی یا از مشایخ مختص برقیه. خب موارد متکرر، مواردی که به دست اومده که از مشایخ مثلا مختص ابن عیسی و نشونگر اینه که محمد ابن علی ابن محبوب احمد محمد رو که تعبیر میکنه مراد به اصطلاح ابن عیسی. این یک راه که در هر سه مورد هم محمد ابن علی ابن محبوب هم صفار هم سعد ابن عبدالله راه رو دنبال کردم و مفصل نتیجه. یکی از راه های دیگرش این هست که مثلا احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد تو روایات این ها هست، مشایخ محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد رو بررسی مثلا کردم. این که شیخ این احمد ابن محمدی که محمد ابن علی ابن محبوب ازش نقل میکنه، این شیخ در جای دیگه شیخ مختص برقیه یا شیخ مختص ابن عیسی، این یه روش که خب یه روش خب خیلی سنگین کارش. یه روش دیگه برای تشخیص این بود مثلا محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد مکرر ما داریم. این محمد ابن خالد پدر برقیه، محمد ابن خالد برقی. این که اینجا گفته احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد، این نشانگر اینه که این احمد محمد پسرش نیست. اگر پسرش بود اینجوری تعبیر نمی کرد احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد، بعد میگه ان علی محمد ابن خالد بدون ذکر ان عدی. این خودش کاشف از این هست که کسی هست که باباش نیست. این هم یک راه که در هر سه اینها موارد مکرری این رو داریم. یه مطلب دیگه هست که اینم ظاهرا در مورد هر سهشون هست، اون اینه که تو فهرست شیخ طوسی موارد متعددی وجود داره مثلا میگه محمد ابن حسن الصفار ان احمد ابن محمد و احمد ابن ابی عبد الله و احمد ابن ابی عبد الله احمد ابن ابی عبد الله احمد محمد ابن خالد برقیه. این که احمد ابن ابی عبد الله رو عطف به احمد ابن محمد کرده نشانگر این است که احمد ابن محمد مطلق مراد احمد ابن محمد ابن عیسی. اینی که به هر حال به نظر میرسه که شیخ طوسی احمد ابن محمدایی که اول اسناد قرار دادن مرادشون احمد ابن محمد ابن عیسی. حالا یه نکاتی داره بعدن عرض میکنم. خب یه سوال این هست که این مواردی که ضمنی شیخ طوسی ذکر کرده و اون مواردی که مستقل، اون چهار تا سندی که من جمله ما ذکرده او و ما ذکرده او فرقش چیه؟ این رو قبلا اشاره کردیم که اینا مواردی بوده که از کتاب محمد ابن علی ابن محبوبشون برداشته. عرض کردم قرائن نشون میده ولو کسی که اول سند تهذیب حساب کتابه، ولی ایشون مستقیم الزاماً از کتاب او برنمی‌داره. گاهی اوقات روایات رو با واسطه یک سری منابع متوسط نقل می‌کنه. یعنی مواردی که احمد بن محمد صدر سند تهذیب واقع، بعضیش مستقیمه، بعضیاش از کتاب محمد بن علی بن محبوب، از کتاب کلینی، از کتاب صفار، از کتاب سعد بن عبدالله برداشته شده. و ولی خب مشخص هم نکرده یک نشانه روشنی که کجاها مال کافیه، کجاها مال کتابهای این سه بزرگوار هست و کجا مستقیم هست. خود همین مشخص نکردن یکی از مؤیدات فقیه همون مطلبی بود که قبلا دیروز عرض کردم که شیخ طوسی طرق به کتب رو براش اهمیتی نداره. اگر قرار بود طرق به کتب اهمیت داشت در ارزیابی سند دخالت داشت، نباید اینجوری مبهم بگذاره یه سریش از این کتابه، یه سریش از این کتابه، یه سریش از این کتابه، مشخص هم نکنه کجاش از کتاب محمد ابن علی ابن محبوبه. اینی که اینها رو به صورت نامشخص تعیین کرده و اصلا هیچ مشخص نکرده که مواردش هم خیلی زیاده. موارد مثلا احمد محمدی که در تهذیب هست و نامشخص خیلی زیاده. حالا ما با یه سری قرائن و با یه سری روش‌های پیچیده‌ای خیلی‌هاشو درآوردیم که باید از چه کتابی باشه، مستقیم غیر مستقیم، ولی سری مواردش هم در نیامده. اون مواردی هم که درآوردیم خیلی با استدلالات و برهانا و محاسبات دقیق خاص دنبال کردیم و اینا رو به دست آوردیم و به طور عادی اینا قابل تشخیص نیست. این که شیخ اینها رو مشخص نکرده که کجا مستقیمه، کجا با واسطه است، خود همین جزء مؤیدات همین هست که به اصطلاح مطلبی که عرض می‌کردیم که شیخ در طرق به کتب ارزیابی سندی رو لازم نمی‌دونسته. ممکنه این رو نقد کنید با عبارتی که شیخ طوسی در مقدمه مشرقه تهذیبین داره. این عبارتش این هست که من عبارت رو بخونم. بله، میگه که و الان فحیث و وفق الله تعالی الفراغ من هذا الكتاب. ایشون اشاره میکنه که من در کتاب تهذیب ابتدا سند کامل می آوردم، بعد از این روش عدول کردم، ابتدا میکنم به مستندی که حدیث رو از کتابش اخذ کردم یا صاحب اصلی که روایت رو از اصل او اخذ کردم. بعد از او این مطلب رو داره و الان فیسو افقا الله تعالی الفراغ من هذا الكتاب نحن نذکر از طرق التي يتوصل بها الى روایت هذه الاصول والمصنفات و نذکرها على قایت ما یمکنه من الاختصار لتخرج الاخبار. این لتخرج تعلیل برای نذکر الطرقه، نه نذکرها على قایت ما یمکنه من الاختصار، اون ربطی نداره. میگه چرا من طرق رو ذکر میکنم؟ لتخرجل اخبارو به ذالکن حد المراسیل و تلحقو به باب المسندات. خب گاهی اوقات ممکن از این عبارت تصور بشه که شیخ کنده میخواد بگه که اگر من این طرق رو نمی آوردم این روایات داخل در باب مستدات بود، نه من میخوام این رو داخل در باب مستدات قرارش بدم. ولی این مطلب درست نیست، چون اینجور نیست که هر چیزی که اصطلاحاً مرسل تلقی بشه اون غیر معتبر باشه. هیچ از توی این مطلب استفاده شیخ توصی شما تو قدن ببینید بسیار روایت که مرسل هست اونها رو میپذیره. بحث روایت مرسل بودن این به نظر من بیشتر این عبارت ناظر به یک جنبه تعریفیه، یعنی از جهت تعریف داخل در تعریف مسندات واقع بشه و اگر اینها نبود از جهت تعریف داخل تعریف مرسل بود، ولی مرسلی بود توجه بود. اینجور نیست که هر چیزی که مرسل باشه ایشون در واقع یک بحث تشریفاتی و یک بحث تعریفی هست. قرائنی که نشون میده شیخ اصلا به این طرق براش اهمیتی نداره خیلی قرائن زیادیه. این نکته رو هم عرض بکنم، شیخ در هیچ موردی از موارد در مورد این طرق مناقشه سندی نکرده، در حالی که تو تهذیب استفسار فراوون بحث سندی داره. اصلا ابدا در هیچ موردی در مورد این اسناد مناقشه در این طرق مناقشه سندی نکرده. اینکه همه اینا رو هم بگیم که من اولی الی آخره من صحیح میدونسته خیلی مستبره. حالا اگرم صحیح هم میدونسته معنیش اینه که کنه این طرق همه طرق مسلمات و امثال ها. ولی اصل این هم این به نظرم میرسه که اینکه هیچ جا مناقشه سندی نمی کنه و اصلا وارد بحث سندی اینها نمیشه به خاطر اینکه اینها رو تأثیر برش قائل نیست. این بحث اینکه طرق به کتب نیاز به ورزی از علامه ورد شروع شده، از علامه هلی طریق شیخ به فلان کتاب صحیحه سقیمه، بررسی های طرق به کتب قبل از علامهش سابقه نداره که بررسی کنه. خود شیخ در هیچ جایی نسبت به طرق به کتب اصلا و ابدا مناقشه سندی نکرده و خود همین ها جزء معیدات این هست که شیخ طوسی این طرق رو تشریفاتی میدونسته. علاوه بر اون نکته که قبلا هم عرض کردیم که آره واقعش هم همین هست که تشریفاتیه، نظر شیخ هم همین هست که این طرق تشریفاتیه و این عبارت بیشتر به جنبه شکلی قضیه ناظر هست نه به جنبه واقعی. خب حالا از این جهات بگذاریم، یعنی ثمره خاصی نمونده، جنبه شکلیه. فرض کنید از جهت تعریف میخواد داخل تعریف مرسلات باشه، یعنی یه مقداری اجازه بدید یه مقداری علت این جهت تعریفی هم به خاطر این هست که فضای اهل تسنن خیلی وقتا به بعض از اینا خیلی اهمیت قائل بودن و امثال اینا به طور و اجازات و نمیدونم حتی ما تعریف داشته باشه و امثال اینها خیلی وقتا به اینا یک اهتمامات خاصی قائل بودن. شیخ در واقع یه مسئله رو عرض بکنم، عرض کردم این طرق ربطی به نسخه نداره، این طرق ربطی به نسخه اون جلسه قبل این مطلب رو هم عرض میکردم، این طرق اصلا ربطی به نسخه شناسی ارتباطی نداره. این طرق هیچ ارتباطی به اینکه چه نسخه‌ای بوده چه نسخه‌ای نبوده، این طرق با اعجازات عامه بوده و برخلاف بعضی از چیزهایی که داری قد میشنم که نمیدونم این طرق هر کدوم از یک نسخه خاصی بوده، این هیچ شاهدی نداریم بلکه شواهد برخلافش هم زیاد است. البته این اکتر رو عرض بکنم، گاهی اوقات به اصطلاح بعضی کتب بوده، این کتب راویای مختلفی که اون رو نقل میکردن نسخه خاصی رو هم همراه اون نقل میکردن. بحث سر این نیست که قبل از هیچ زمانی انتقال چیزها با انتقال نسخ نبوده، بحث سر اینه که طرقی که شیخ طوسی در فهرست داره و طرقی که در مشیخه تهذیب استفسار هست اینها یا الزاماً به معنای انتقال با مناوله نسخه هست یعنی چی. جلسه قبل من نشاره کردم صادق بر شیخ طوسی بسیاری از فهارس فهرست نسخی بوده که مؤلفین در کتابخانه خودشون داشتن و من جمله رساله علی قالب زراری یک ذیلی داره که فهرستشه کاملا مشخص فهرست نسخ هست، اشاره به خصوصیات نسخ میکنه، نسخ چه شکلیه، امثال اینا. ولی بحث سر فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی که دو تا فهرست اساسی ما هست که طرق رو و فهرست تهذیب و استفسار و اینها و الا در این که بسیار از کتابهای قدما اصلا فهرست های هم که می نوشتن در واقع فهرست نسخ کتابخانه خودشون بوده، اون بحثی نیست. شیخ طوسی در مقدمه فهرست هم به این مطلب اشاره کرده که کتب فهارس قبلی من اختصاص داشته به فهرست کتابهایی که در کتابخانه افراد وجود داشته. بگذاریم، حالا ما که میگیم این طرق از نیازمند ارزیابی سندی نیست، ولی حالا اگر نیازمند ارزیابی سندی باشه نیاز هست به اینکه هر پنج تا طریق رو ما بررسی کنیم، چون احتمال داره که مستقیم از کتاب احمد محمد بن عیسی باشه، احتمال داره از کتابهای قبلی ها باشه. این البته این که این روایت از کافی عقد شده باشه به نظرم مستبعد هست. بعضی تعبیرات این روایت با تعبیراتی که در کافی هست فرق داره. مثلا توی تعبیر استفسار بناتل تهذیبین بناتل بنت، تو کافی بناتل ابن است، بناتل ابن است. یه جهت دیگه اونم این که به نظرم در تهذیب، حالا این روایت بود احمد ابن محمد علی الحسن ابن محبوب تعبیر مطالعه، یعنی دیروز اون دوستان که میخوندن اینجا کن نمکان البنت رو شما بزنید تهذیب سفتا اینجا اختلاف شد ذکر نکرده، ولی نمیدونم در مورد این روایت بود یا روایت سعد ابن ابی خلف بود. بناتل کن مکان البنات رو تعبیر بکنید، من کافی رو نیاوردم.
ابن محبوب
نه اون پس حسن ابن محبوب مال اون روایت سعد ابن ابی خلف. خب نه از این جهت نه کافی، من ابن محبوب نه، همون تعبیر بناتل بنت و بناتل ابنه تو مثلا تهذیب و استفسار و اینها که از کافی نقل میکردن دیگه نقل معنا نمیکردن، استنساخ نسخه قبلی یا گاهی قد بنت و ابنه رو به عنوان نقل معنا تغییرات بوده، ولی از کافی نقل کنن و تغییر بدن و اینها اینش مرسوم نیست. اینی که این همین تغییر بنت و ابنه که تغییرات نسخه‌ای نیست، گاهی قد بعضی چیزا مثلا یزید و برید تغییر نسخه‌ایه، ولی بنت و ابنه اینا نقل به معناست. نقل به معنا در زمانهایی بوده که هنوز به اصطلاح به کتاب‌ها وارد نشه، نقل از کتب مرسوم نبوده. اون قدیمی ها گاهی قد یکی ابنه نقل میکرده یکی بنت نقل میکرده، ولی وقتی که نقلیات وارد نقل به کتب میشه دیگه به این سطح نبوده. اینه که کافی رو بعید میدونم این از کافی باشه، احتمال زیاد باید از یکی از اون کتابای دیگه یا از خود کتاب احمد محمد بن عیسی باشه. البته من تصوری که کردم این به نظرم رسیده جاهایی که ایشون احمد ابن محمد رو به این تعبیر تعبیر میکنه، احمد ابن محمد بن عیسی تعبیر نمیکنه، با قید بن عیسی و اینها ذکر نمیکنه، اینجاها به دلیل اینکه از منابع دیگر گرفته این همون تعبیری که تو اون منابع بوده اون تعبیر رو حفظ کرده، احمد محمد بوده این همون احمد محمد رو حفظ کرده. علتی هم که احمد ابن محمد های صدر اسناد تهذیب مختلفه، یه علتش نگاهی قد شیخ طوسی مثلا تصور کرده این احمد محمد همون احمد محمد نیستاد، همون تعبیر رو آورده در حالی که اون احمد محمد احمد محمد نیستا نبوده، فقط کافی عقد کرده
احمد ابن محمد امثلان کس بوده، این همون تعبیر رو آورده، و اگر کافی مرادش از احمد ابن محمد مثلا بزنطی بوده امثال اینا. بعضی جاها علتی که احمد ابن محمد های آغاز اسناد تهذیب مختلف مرادش این هست که از منابع مختلف از اسناد مختلف گرفته، این همون تعبیر رو حفظ کرده و باقی گذاشته. اینی که حالا به نظر میرسه این که من بحث از این که احمد ابن محمد در روایت های محمد ابن علی ابن محبوب و صفار و سعد ابن عبدالله کیه رو مطرح کردم، یه علت اصلیش اینه که به احتمال زیاد این احمد ابن محمد باید از یکی از این کتاب های اینا گرفته شده، و این همون تعبیر احمد ابن محمدی که توی اسناد مثلا محمد ابن علی ابن محبوب بوده این عبارت رو حفظ کرده، و هر سه اینها احمد محمد که تعبیر میکنن مطلق میذارن مراد احمد ابن محمد ابن عیسی هست. در کافی البته احمد ابن محمدی که به توسط عده نقل میشه، عده من اصحابان احمد ابن محمد، در اون الزاماً مراد احمد محمد ابن عیسی نیست، بیشتر همون احمد محمد ابن عیسی است، ولی گاهی اوقات مراد از احمد ابن محمد که به توسط عده ازش خلینی نقل میکنه احمد محمد ابن خالد هم هست. ما حالا تو برنامه دایره نور جاهایی که تونستیم تشخیص بدیم که عدت همون اصحاب را احمد محمد چیه مشخصش کردیم، جاهایی که قرائن خاصی خیلی سخت بود تشخیص احمد محمد هایی که ادعه ازش نقل میکنن، اون جایی که تونستیم تشخیص بدیم که مشخص کردیم، اونایی که نتونستیم هم مشترک زدیم تو برنامه خواهید دید. برنامه دایره نور این تفاوت ها هست و خیلیش استدلال این که چرا مثلا ابن عیسی چرا ابن خالده نیاز به یه بحثا و چیزهای خیلی جدی داره. از کردن احمد ابن محمد خالی هست، حالا اگر هم این از کافی هم گرفته شده باشه کافی محمد ابن یحیاست، اگر از کافی هم گرفته باشه محمد ابن یحیاست، این تو این بحث دخالت نداره، بحث کلی احمد محمد رو مهم میده. اینجا یا از کافی گرفته شده که محمد ابن یحیاست که البته عرض کردم مستبعده از کافی گرفته شده باشه، یا از کتابه مثلا محمد ابن علی ابن محبوب یا صفار یا سعد ابن عبدالله. حالا طرق‌های مختلفی پنج تا طریق رو من اشاره اجمالی بکنم به سندهاش. طریق به کلینی، چندین طریق به کلینی در مشیخه ذکر شده که اولین طریقش محمد الشیخ عن ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن بولوی، الشیخ محمد ابن محمد ابن نومان که همون شیخ مفید هست، سرد اکبر نابهی الشیخ ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نومان رحمه الله، عن ابوالقاسم جعفر محمد ابن قلبه رحمه الله، عن محمد ابن یعقوب رحمه الله، که خب سند خیلی واضح و خوشکنده هست، شیخ مفید از ابن قلبه که از بزرگان هست، طرق دیگه هم داره که اونا رو حالا بررسی نمی کنه. اما طریق محمد ابن علی ابن محبوب، و ما ذکر که فی هذا الكتاب عن محمد ابن علی ابن محبوب فقط اکبر میده الحسین ابن عبید الله عن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن ابیه محمد ابن یحیی عن محمد ابن علی ابن محبوب. اینو قبلا هم اشاره کردیم، حسین ابن عبید الله، حسین ابن عبید الله قزائریه، احمد محمد ابن یحیی العطار، اینا همه از بزرگان تاریخن. این نکته ای رو من اینجا عرض بکنم، اینکه سابقا من عرض می‌کردم که وساقت امثال حسین ابن عبیدالله وابسته به این نیست که ما اکثار روایت اجلا رو دلیل بر وساقت بگیریم یا نگیریم، که توضیح بدم، ما در اکثار روایت اجلا کسانی که فرض کنید 34 تا روایت هم بزرگان ازشون نقل کردن که تعبیر یروی انهم در این مورد ها میشه اطلاق کرد، اینها رو هم کافی ندونیم برای اثبات وثاقت اشخاص. این بحث مبنای اکثار روایت اجلا یک دایره بسیار وسیعی رو اثبات وثاقتش میکنه، خیلی وسیع، ما میگفتیم اگر ما به اون وسعت هم قائل نباشیم، یه سری افرادی هستند که محورهای تحدیثی هستند. این امثال شیخ مفید اینها، اگر هم ما نگیم 30 تا روایت اگر شیخ مفید از یک نفر نقل کنه دلیل بر وثاقت او هست، کسانی که شیخ مفید اصلا عمرشون رو یعنی از تحدیثی گناه اعتماد دارن، محور تحدیث هستن، او دیگه قدر مسلم هست. ما به اون دایره گسترده هم قائل نباشیم که قائل هستیم و در جای خودش اثبات کردیم که اکثر روایت دلیل بر وثاقت هست، اما دیگه در مورد امثال حسین بن عبید الله قضائری که عرض کردم مثلا در 200 ترجمه رجال نجاشی اسم این اومده، یعنی بیشترین روایاتی که نجاشی نقل میکنه از طریق همین حسین بن عبید الله قضائری، از شیخ مفید بیشتر از این روایت میکنه، از شیخ مفید. اینا دیگه نمیشه گفتش که شیخ نجاشی اینا نمیشناخته یا رفته یه آدم مجهول النسبی رو اینقدرش اعتماد کرده که هر چی روایت میکنه از او روایت میکنه. امثال اینا اگر حالا در مورد کسایی که 30-40 تا روایت در مورد اونها هست هم احتمال نشناختن مطرح باشه یا احتمال روایت کردن با وجود ضعف و شناختن ضعف هم بره، یه در مورد اینجور اشخاص این حرفا مطرح نیست. احمد بن محمد بن یحیی عطار هم همینجوره، اینا کسانی هستند که انوان یحیی الان یادم نیست توصیف سری هم نداشت، هم من ظاهرا نداشت. اینا هم عرض کنم همه از همین طایفه هستند. حالا حسین بن عبیدالله رو عرض کردم منهای اون جهتی که در لسان المیزان آورده شده که کانشیه یفتخ رو به ما بهی و به شیخ مفید، اون هم نبود، از نحوه رفتار طایفه استفاده می شد که اینها محورهای تحدیثی هستند و قدر مسلم از اکثار روایت اجلا اینا به اون سه هم نگیم، اینا رو دیگه اصلا مطمئن هست که در وثاقتشون شکی نیست. اینه که صاحب معالم با وجود که اکثار روایت اجلا رو قبول نداره، این مبنا رو قبول نداره، ولی تو مقدمه منتقا ببینید یه سری افراد استثناء میکنه، نه به اون اکثار به اون سعه رسی رو که هست اونها رو قبول نداره، ولی امثال احمد محمد بن یحیی عطار و اینها میگه اینها مواردی هستن که قرائنی که بر اعتبار و وثاقتشون هست انقدر هست که دیگه نمیشه امثال اینها رو در وثاقتشون تردید کرد. ان ابیه، مثلا یکی از این اشخاص محمد ابن موسی ابن متوکل هست که در روایت که سعد ابن ابی خلف به اون نیاز داریم، مرحوم آقای خویی در برای اثبات وثاقت محمد ابن موسی ابن متوکل میگن که ابن طاووس در بعضی موارد در مورد این روایت، روایتی که محمد ابن موسی ابن متوکل در سندش هست، گفته رجال این سند المتفق على وثاقتهم هست، اتفاق بر وثاقتش هست، و ایشون میگه اجماع متأخرین بر وثاقت یک نفر کاشف اینه که لااقل باید مثلا افرادی حداقل دو نفر از متقدمین این رو توصیف کرده باشن که ایشون تغییر میکنه المتفق على وثاقته. حاجه های موقعی به این مطلب اشاره میفرمودن که اینی که سید ابن طاووس فرموده اتفاق بر وثاقت اینها هست، آیا این معناش این هست که منابع زیادی بوده، مصادر زیادی بوده، توثیق صریح کردن، هیچی که از اون منابع به دست ما نرسیده؟ اینه؟ چطور میشه که این همه منابعی که فرض اینه که در منابع فرض اینه اتفاق رو ادعا کرده، این اتفاق آیا از یک توثیق لفظی طایفه نسبت به محمد ابن موسی ابن متوکل ناشی شده؟ چون مفهمن نه، اینجور نیست. این اتفاق ناشی از این هست که دیده به عمل طایفه با اینها عمل استقاطه، یعنی هیچ جا در مورد امثال محمد ابن موسی ابن متوکل مناقشه نمی کنن، همه جا رواسته چه پذیرفتن، همه جا، یعنی همون نکته‌ای که ما خودمون هم محمد بن موسی بن متوکل رو به خاطر اون نکته توصیف می‌کنیم. آقای خویی عمل طایفه به روایت یک نفر رو کافی نمیدونن در توصیق یک نفر. عمل صالحه رو میگن ممکنه اصالت العداله ای باشن، ممکنه نمیدونم از این مبانی این گونه ای رو مطرح میفرمایند. اگر شخصی عمل طائفه به روایت یک شخص رو دلیل بر وثاقت ندانه، از توصیق سید ابن طاووس و ادعای اجماع توصیق چیزی بیشتر از همون عمل طائفه استفاده نمیشه. درسته اصلا توصیق سید ابن طاووس ازش وثاقت در میاد، ولی رو مبنای غیر آقای خویی، یعنی هر کسی مثل آقای خویی که اون مبانی رو داره نباید از امثال توصیق سید ابن طاووس وثاقت امثال اینها رو استفاده کنه. بله اصلا درسته، امثال محمد ابن موسی ابن متوکل کسایی نیستن که در وثاقتشون تردید باشه. مطلبی که سید ابن طاووس فرموده کاملا مطلب درستیه، ولی ما اون مبناش رو میگیریم و از اون مبناش که عمل طائفه با امثال روایات محمد ابن موسی ابن متوکل با این عمل روایات روایت ثقه و همین کافی هست در اثبات وثاقت امثال محمد ابن موسی ابن متوکل. در مورد حسین ابن عبیدالله، احمد ابن محمد ابن یحیی عطار، نمیدونم احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، اینجور اشخاص، محمد ابن اسماعیل نیساوری که از فضل ابن شازان نقل میکنه و اینجور، حالا محمد ابن اسماعیل شاید به اندازه اینها نباشه، ولی عرض کنم خدمت شما امثال این افراد که بزرگان طائفه مفصل از اینها نقل کردن، امر محمد ابن یحیی تقریبا همه بزرگان عصرش ازش روایت دارن، مثل حسین ابن عبیدالله قضائری، احمد ابن عبدالواحد و دیگران همه از اینها روایت دارن. بغداد، این بغداد که اومده بزرگان بغداد همه، هارون ابن موسی طلوکبری و تقریبا همه بزرگان بغداد از اینها روایت دارن. عمود طائفه هستن و در وثاقت اینها تردیدی نیست. خب اینم این یک سند. سند بعدی خود محمد علی بن محبوب هم که از بزرگان ثقاته. یکی دیگه از سندهایی که به محمد بن حسن صفار ذکر میکنه این هست: و ما ذکر کوفی ها در کتاب محمد بن حسن صفار، که قبلا بحثش کردیم دیگه، فقط اصلا یه شیخ ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان و حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون ان احمد بن محمد بن حسن بن ولید ان ابی، که بحثش گذشت دیگه، و اخبار نبیه ایزن ابو الحسین ابن عبی جید ان محمد ابن حسن ابن ولید ان محمد ابن حسن صفار، که ابو الحسین ابن عبی جید هم از مشایخ پنج شیخ توسی، پنج تا شیخ اصلی داره، پنج تا شیخ اصلی، شیخ مفیده، حسین ابن عبیدالله قضائریه، این احمد ابن عبدون یا عبدونه، و که ابو الحسین ابن عبی جیده، شد چهار تا پنجمیش کیه؟ کمیار و این چهار تاش که هست اما پنجمیش فعلا پنجمیش با هم برد نه نجیب دو مشکلی شد بال چهار تا شموری شد چهار تا دیگه حالا فعلا این چهارتاش یادم هست، به نظرم حالا به نظرم من معمولا پنج نمیگوندم، ولی حالا این چهارتا از کنم خدمت شما. ابن سلط اهوازی مثلا، اونم جز مشایخش شاید حساب میکردیم. نه، احمد ابن محمد ابن موسای ابن سلط اهوازی است که راوی از ابن عقده. حالا اون چهارتا شاید از این معروف تر هم باشن. شیخ خود شیخ توفی نیست، باباسته شیخ مفیده، نه این پنج تا تیز ابن سلط اهوازی پنجمیش، احمد ابن محمد موسا ابن سلط اهوازی. خب عرض کنم خدمت شما این پنج تا مشایخ اصلیشون هم که اگه چهار تا هم بخواییم ذکر کنیم، ابن ابی زید اون نفره جز اون چهار تا هست، و خب اینا جز بزرگان و ثقاتی هستن که در وثاقتشون تردیدی. خب این هم یکی تو سعد ابن عبدالله طریق سعد ابن عبدالله، اون که دیگه هیچ تردیدی نیست، از شیخ ابو عبدالله عن عبدالقاسم جعفری محمد ابن غولوی که ابن غولوی معروفه، عن ابیه که پدرش کان من خیار اصحاب سعد، خیار من اصحاب سعد دلیل بر وثاقتش و عدالتشه، عن سعد ابن عبدالله. خب بحثی نیست. یه طریق دیگرش اخبری به این ایزن از شیخ رحمه الله، یعنی شیخ مفید، شیخ رو که شیخ طوسی به کار میبره مراد شیخ مفیده. عن ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوقه، عن ابیه که پدرشه، عن سعد ابن عبدالله که اونم تردید وثاقتش نیست. میمونه اون طریق مستقل احمد محمد ابن عیسی که اون طریق هم اون حالا فردا انشاءالله در موردش صحبت میکنیم. همچنین یه طریقی که شیخ طوسی در فهرست به احمد ابن محمد ابن عیسی داره اون هم ملاحظه بفرمایید. یه نکته خاصی رو هم میخوام اینجا عرض بکنم، وقت داشته این نکته توجه بفرمایید. به نظر میرسه شیخ طوسی جایی که از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی اخذ میخواد بکنه از نوادرش اخذ کرده. چون ببینید شیخ طوسی 4 تا طریق ذیلی داره، جایی که طریق مستقل خواست ذکر کنه قید کرده الذی اخذته من نوادره. به نظر میرسه که ایشون اون کتاب احمد ابن محمد ابن عیسایی که ازش در تهذیب نقل میکنه کتاب نوادره، از سایر کتب کتاب اصلی احمد محمد ابن عیسا هم کتاب نوادرش بوده. حتی این کتابی که به نام نوادر احمد محمد ابن عیسا مشهور شده، این کتاب نوادر احمد محمد ابن عیسا نیست، این قطعاتی از برگرفته از کتب حسین بن سعیده. یک کتاب نوادر احمد محمد ابن عیسا داشته که جزء منابع اصلی طایفه بوده، جزء مصادر فقیه هست و امثال اینها. به نظر میرسه شیخ طوسی یا با واسطه نقل میکنه روایاتی که اولش احمد محمد هست، یا به توسط، یعنی از کتاب که میخواد اخذ کنه از کتاب نوادره. این نکته از فردا در مورد توضیح بیشتر خواهم داد. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.